برنامه.
زنده باشی. از عللی که منجر به امضای این قرارداد شد، پیمان قسطنطنیه، خواهش میکنم که صحبت بفرمایید برای شنوندگان عزیز و محترم.
یکی از مشکلاتی که در اواخر دوران صفویه پیش اومد، موضوع سقوط اصفهان و شکست سلطان حسین صفوی و در حقیقت از مهلال این دولتی بود که در یک زمانی اقتدار فوق‌العاده‌ای داشت.
بله.
شاید از عوامل مهم این پیمان یا در واقع معاهده این بود که پتر کبیر در روسیه تلاشش این بود که به مناطق مختلف و به خصوص آبهای آزاد و به ویژه ایران نزدیک بشه.
بله.
با توجه به شرایطی که عرض کردم و سقوط دولت صفوی و فراهم شدن زمینه‌ای برای حکومت مدت کوتاه یا کوتاه مدت محمود و اشرف افغان در ایران، یک فضایی به وجود اومد که روس‌ها توسط سفیر خودشون متوجه این موضوع شدن که اهداف خودشون رو ادامه بدن. پتر کبیر سفیری رو فرستاد به ایران و این سفیر در واقع میتونیم بگیم زمینه‌های بسیاری از کارها رو برای ضعف ایران و سقوط شهرهای شمالی ایران فراهم کرد.
بله.
بهانه پتر برای تهاجم به ایران با توجه به شورش‌هایی که در بعضی مناطق تحت نظر ایران مثل خانات خیبه یا لزگی‌ها صورت گرفته بود، باعث شد که روس‌ها این رو بهانه‌ای قرار بدن و به هشدار به حاکمان اون زمان ایران بپردازن. وقتی که محمود افغان از عدم اقتدار خودش بر این طوایف سخن گفت، این موضوع بهانه و زمینه در واقع یک نوع تجاوز و تعدی رو به ایران فراهم نمود و روس‌ها اون زمان به سرزمین‌های ایران دستوری رو صادر کردن مبنی بر اینکه مصادره بشه قسمت‌های از اون. پتر بعد از این موضوع، بعد از اینکه در واقع یک نوع مجوزی رو محمود افغان بهش داد، تدارکات نظامی و قابل توجهی رو در سال 1102 به مرزهای ایران صادر کرد و روس‌ها از رود ولگا خودشون رو به مازندران رسوندن، داغستان رو اشغال کردند و از یک طرف هم عثمانی‌ها از ضعف ایران استفاده کردند، سماخی رو اشغال کردند و یک درگیری جزئی هم بین اونها رخ داد و نهایتاً سفیر فرانسه دخالت کرد و یک پیمانی رو در دوم تیر ماه 1103 برای در واقع تقسیم زمین‌های از ایران بین روس‌ها و عثمانی‌ها فراهم شد و در واقع سرزمین‌های خاور محل برخورد رودخانه‌های کور یا کورا به روس‌ها و سرزمین‌های واقع در بخش باختری به عثمانی‌ها تعلق گرفت و این رو ما می‌تونیم در نتیجه ضعف و سقوط صفویان و در واقع متأسفانه اون آشفتگی ایران در اون زمان قلمداد کنیم که به ضرر مملکت بزرگ و پهناور ایران.
بله.
تمام شد.
متشکرم از توضیحات بسیار خوب و ارزشمندتون که این جریان تاریخی رو برای شنوندگان عزیز و محترم تعریف کردید و توضیح دادید. جناب دکتر ریاحی، اگر نکته باقی مانده در این زمینه خیلی کوتاه بفرمایید.
طبیعتاً این تجزیه ایران زمینه هاش در اون زمان فراهم شد و این سقوط دولت مرکزی بود که این زمینه رو باعث شد. برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم آقای دکتر ریاحی. سوالی که الان به ذهن بنده رسید، اگر کسانی که علاقمند به این حوزه باشن و در این زمینه بخوان مطالعه کنن، کجا باید رجوع بکنن؟ مقاله‌ای هست یا اینکه پایگاه اینترنتی هست بخوان رجوع کنن؟ بفهمید.
قطعاً تاریخ صفویه، سفرنامه‌های پایان دوره صفوی و انحطاط دوران صفوی، خصوصاً بررسی ورود مهاجمین قلعه‌زایی و همچنین موضوع تاریخ پایانی عصر صفوی میتونه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت.
متشکرم از شما آقای دکتر محمد حسین ریاحی، محقق و پژوهشگر تاریخ، که در بخش گفتگوی ویژه صحبت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما، موفق و پیروز.
خداحافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کویرم تو بهار. از تو ذهن روزگار.
شما شنونده برنامه زنده سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ. ساعت 13:37 دقیقه است و در برنامه امروز از شما خواستیم که به ما بگید و بفرمایید اگر همین الان در مقابل ذریح آقای امامرضا علیه السلام باشید چه خواسته و حاجتی دارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. در بخش گفتگوی روز قرار هست که صحبت بکنیم راجع به موضوع به توپ بستن مجلس شورای ملی به فرمان محمد علی شاه در سال 1287 با آقای دکتر علیرضا علی صوفی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور. آقای علی صوفی سلام بر شما.
سلام خدمت شما.
خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده.
شنوندگان عزیز
متشکرم. جناب آقای صوفی، صحبت می‌فرمایید در مورد چرایی و چگونگی این اقدام برای شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
بله، به نام خدا. همونطور که استحضار دارید، انقلاب مشروطه یک سرفصل جدیدی در تاریخ سیاسی ایران معاصر هست. در سال 1285 هجری شمسی یا 1324 هجری قمری و 1906 میلادی. اما خب این در واقع مجلس با مجلس اول تشکیل که میشه در سال 1285 مثل اتفاقات بعدی که مجلس دوم هم باز تقریبا به همین سرنوشت به یه شکلی دیگه، مجلس سوم هم در اثنای جنگ بین الملل اول باز به رغم این که عمر مجلس 2 سال بود، چون ما تا سال 1334 بر اساس قانون اساسی مجالس در واقع 2 ساله بود عمرشون و بعد مجلس شورای ملی 4 ساله میشه. در هر صورت مظفرعلی‌شاه که در واقع قانون اساسی رو توشیح میکنه و مشروطه با فراز و نشیبی که به هر حال در منابع تاریخی هست به پیروزی میرسه، در واقع بعد از اون محمد علی مظفرعلی‌شاه که فوت میکنه بعد از امضای قانون اساسی مشروطیت و تشکیل مجلس اول که ساختار خاصی هم داشت و به صورت صنفی بود مجلس اول، محمد علی شاه فرزندش که در واقع در تبریز به مطابق رسم معمول ولیعت نشین بود دارالسلطنه تبریز، میاد به عهده‌دار سلطنت میشه.
بله.
و ایشون از همون ابتدا تمایلش بر این بود که مثل پدر بزرگش ناصرالدین شاه حکومت بکنه، نه مثل مظفرالدین شاهی که پذیرای مشروطه شده بود.
بله.
لذا از همون ابتدا سر ناسازگاری با مشروطه و مشروطه خواهان گذاشت و حتی از امضای متمم قانون اساسی خودداری کرده بود. البته که قانون اساسی ایران هم اقتباس از بلژیک و فرانسه بود و با پافشاری مذهبیون و شریعتگرایانی مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری، بخشایی از قانون اساسی هم به تأثیر از آموزه های دینی تدوین شده بود، از جمله این که 5 نفر از علمای تراز اول بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند که البته این محقق نشد. لذا محمد علی شاه مترصد بود که یه جورایی در واقع چون قوه مجری قدرت ببخشید قوه مقننه قدرت زیادی داشت و از اختیارات شاه بر طبیعتاً بر اثر مشروطه کاسته شده بود، لذا در صدد این بود که مجلس رو به عقب برونه به نفع اقتدارگرایی خودش و استبداد خودش. مثلا به عنوان نمونه در مراسم تاجگذاری از نمایندگان مجلس دعوت به عمل نیومد، یا مثلا در امضای این متمم قانون اساسی از امضاش خودداری میکرد، ولی به هر حال وقتی میدید که یه جورایی به قول مقاومت زیاد هست ناچار به امضا شده بود. تا اینکه یک اتفاق خارجی افتاد، بحث مناسبات خارجی، یعنی قرارداد 1907 که این قرارداد ایران رو به 3 قسمت روسیه و انگلستان تقسیم کرده بودن، شمال حوزه نفوذ روسیه، جنوبم حوزه نفوذ انگلستان و منطقه وسط هم بی‌طرف. این قرارداد یه جورایی در واقع در کنار عوامل دیگری که بنده اشاره خواهم کرد موجب این شد که محمد علی شاه تحریک و ترغیب بشه به از میان برداشتن مجلس. خب البته در دقیقا در روزی که این قرارداد، چون من یک نکته ای رو عرض بکنم، انگلستان به دلیل رقابت با روسیه در ابتدا از مشروط خواهان برای اینکه به قول معروف پوزه روسیه رو به خاک بماله در رقابت با بر سر ایران، در سفارت خودش مشروط خان رو پناه داد. و ولی بعد از اینکه به مراد رسید و روسیه رو به سمت سازش سوق داد، یعنی قرارداد 1907، دست از اون حمایت اولیه برداشت و این موجب پشتگرمی محمد علی شاه شد و دقیقا در روز قرارداد صدر اعظم محمد علی شاه امینالسلطان که به جای مشیر دوله میانه رو آمده بود روی کار، ترور میشه توسط یکی از مشروطه خواهان، حالا به نام عباس آقا صراف تبریزی.
بله.
ایشون ترور و ترور باعث عقب نشینی محمد علی شاه.
جناب علی صوفی حدود یک دقیقه فرصت دارید، در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم.
متشکرم.
البته یه ترور دیگه‌ای هم در واقع متوجه خود حالا گویا گفتن ساختگی هم بله. بوده محمد علی شاه میشه که بعد از اون در باغ شاه تدارک حمله به مجلس شورای ملی رو میبینه، یعنی یک مستمسک و بهانه میشه که محمد علی شاه به کمک لیاخوف روسی که فرماندهی قزاقهار و عهده‌دار بود و بعد از اون هم حاکم نظامی تهران شد، مجلس شورای ملی رو در سال 1287 به توپ میبنده و خب تعدادی حدود شاید 250 نفر کشته میشن و از جمله آزادی خواهان به نام مثل ملک المتکلمین، روزنامه نگارانی مثل سور اسرافیل، سلطان العلماء، سید جمال الدین واحد، پدر در واقع جمالزاده معروف، نویسنده معروف ایرانی، ایشون هم که به همدان میان و در اونجا باز دستگیر میشن، اینا هر کدوم کشته میشن و دوران استبداد صغیر آغاز میشه، که البته چون فرصت نیست من فقط به همین اندازه بسنده میکنم که قیام از شهرهای مختلف به ویژه شهر تبریز و دو سردار بزرگ ستارخان و باقرخان و شهرهای رشت و اصفهان بعد از حدود یک سال استبداد محمد علی شاه به پایان میرسه و در واقع ایشون به روسیه تبعید میشه و مجلس دوم شکل میگیره.
سپاسگزارم جناب آقای علی صوفی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، که این جریان تاریخی رو مو به مو و مرحله مرحله تعریف کردید برای شنوندگان عزیز. سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون. روزتون بخیر. خدا.
سرزمین من.
ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن. ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من. وطن بهشت کوچکم تو ایران
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
در این لحظه آخرین گفتگوی من رو خواهید شنید در بخش امروز در تاریخ سرزمین من با روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر.
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو یک به یک از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی مربوط هست به 1287 که در دوم تیر این سال مجلس اول شورای ملی به توپ بسته شد توسط لیاخوف روس، رئیس بریگاد قزاق، و محمد علی شاه به نوعی میشه گفت که در واقع به تعطیلی مجلس، اون هم از طریق توپ روس ها اقدام کرد. در این روز 300 تن از مشروط خواهان که در واقع در دفاع از مجلس یا اینکه در حال به اصطلاح پناه بردن به جایی بودن کشته شدند و بسیار رفتار خشنی با مشروط خواهان کردند قزاقان روس، به طوری که در خاطرات این در واقع بسیار از مشروط خواهان اومده که در واقع میشه گفت که لشکر یزید گویی بودن این قزاقان که تلافی کربلای به سال 60 هجری رو هم در آوردن. و نکته اینجاست که در این روز محمد علی شاه تمام خواستهایی که داشت از جمله در واقع به تحویل دادن ملک المتکلمین، سید جمال واعظ اصفهانی، سلطان علمای خراسانی، اینها رو در واقع دیگه دستگیر کردن و در باغ شاه به قتل رسوندن و کسانی سید حسن تقی‌زاده و علی اکبر دهخدا با پناه بردن به سفارت بریتانیا از تیغ جلادان باغ شاه جان سالم به در بردن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1297 که محمد علی خان علاءالسلطنه در چنین روزی درگذشت و در قبرستان باغ توتی شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد. علاءالسلطنه در واقع از رجال قدیمی دوره قاجار هستش که او در مدت طولانی در سفارت ایران در بریتانیا خدمت کرد و در دوره که سفیر ایران در بریتانیا بود مظفرالدین شاه به بریتانیا سفر کرد و با تلاش های علاءالسلطنه عالی ترین نشان سلطنتی بریتانیا به مظفرالدین شاه داده شد که بر همین اساس مظفرالدین شاه به او لقب پرنس داد. و علاسلطنه در دوره پس از مشروطه وزارت‌های مختلفی رو تجربه کرد. وزیر امور خارجه بود در سال 1290، وزیر معارف و عدلیه بود و دو بار در سال 1292 و 1296 رئیس الوزرا شد و معروف ترین پسر او حسین علا در واقع رجل دوره قاجار و پهلوی است که در سمت‌های مختلفی از جمله نخست وزیری و وزیر درباری در دوره پهلوی خدمت کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1306 که استفاده از کلاه پهلوی اجباری شد. کلاه پهلوی که کلاه لبه‌داری بود و از اونجایی که برای اولین بار رضا شاه از این کلاه استفاده کرد به کلاه پهلوی معروف بود و اجباری شد. یک سال بعد در واقع سیاست اتحاد لباس و متحد شکل شدن تصویب شد و در سال 1314 حتی کلاه پهلوی کنار گذاشته شد و کلاه شاپو اجباری شد که اعتراضات مردم در مسجد گوهرشاد در واقع در مقابله با این سیاست بود. و مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1328 در گذشت دکتر علی اصغر مؤدب نفیسی هست که بله. استاد طب دارالفنون و اولین وزیر در واقع صحیه یا همون وزیر بهداری در ایران هستش که دکتر مؤدب نفیسی پس از اون که کودتای سوم اسفند 1299 انجام شد و سید ضیاءالدین طباطبایی دولت خودش رو تشکیل داد، برای اولین بار پستی به نام وزارت صحیه ایجاد کرد که دکتر علی اصغر مؤدب نفیسی به این سمت گماشته شد. دکتر مؤدب نفیسی در میشه گفت که علاوه بر این که اولین وزیر صحیه یا بهداری بود، ایشون مجله‌ای هم به نام مجله حفظ و صحه رو در مدیریت میکرد و از این لحاظ یک فرد پیشروی بود. در دوره رضاشاه پیشکار محمد رضای ولیعهد در زمانی که او به در واقع برای تحصیل به سوئیس رفته بود، دکتر مؤدب نفیسی پیشکاری او رو به عهده داشت.
سعی میکنم یک دقیقه فرصت دارید.
خواهش میکنم. و در چند روزی در واقع دکتر مؤدب نفیسی فوت کرد که ایشون فرزند ناظم الاطبای کرمانی و برادر دکتر سعید نفیسی
بله.
و آخرین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1354 نامه امام خمینی به احمد حسن البک رئیس جمهور عراق و هشدار به او در مورد اخراج روحانیون ایرانی از عراق هست. در واقع دولت بعثی عراق در راستای یک ناسیونالیسم افراطی عربی و برای در واقع از بین بردن پیوندهای هویتی و مذهبی ایران و عراق اقدام به اخراج روحانیون ایرانی کردند که این با هشدار و مخالفت امام خمینی مواجه شد.
بله.
این سیاست در واقع یک سیاستی بود که در برهای مختلف انجام می شد و در واقع نگرانی حاکمان عراق از این پیوند میان ایران و عراق بود.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند شما در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
روزتون بخیر. خداحافظ شما.
خدا.
و سپاسگزارم از شما دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردید. آقای امین کارگر از رشت، آقای هادی سوری از سبزوار، آقای حاج جواد سراوانی از استان گلستان شهرستان مینودشت و دوست دیگری که از دارالمؤمنین برای ما پیامک ارسال کردند. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در برنامه زنده سرزمین من. تا فردا، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
حریر مهربانی
یا
زامن آزاد
یا زامن آزاد.
صدای دین دینگ ساعت توی سهن پیچید. حاج علی بسم الله گفت و شروع کرد به وضو گرفتن. محسن شاگردش صدا زد: استا، استا، ملات حاضره. حاجی نفس عمیقی کشید و گفت: وضو بگیرم میام. محسن، کارتون کاشی ها رو باز کن، حروف رو بچین تا بیام. چشم استا.
منو دریاب که حالم بدون تو آشوبه، من دریاب یه لحظم با تو که باشم خوبه، منو دریاب آقا با یادت آروم میشم.
حاجری نزدیک محسن شد و محسن یکی یکی کاشی ها رو داشت روی زمین میچید تا اوستاش ببینه. محسن سرش رو بلند کرد و گفت: از حاج خانم چه خبر اوستا؟ حاجری آهی کشید و گفت: هنوز تو کماست، امروز 40 روز میشه. امام رضا خودش نظر کن، شرمنده نگاه منتظر دختر آمد.
درست میشه اوستا، دلخون نباش. ای بابا، چرا این یه تیکش نیست؟
زیر لب غرغر میکرد و زیر کارتون و وسایلها رو داشت نگاه. حاجی گفت: چی شده محسن؟ چرا آشوبی؟
اوستا، الف حاجت نیست.
ای داد، درست بگرد.
چشم اوستا، اما گشتم ها.
نکنه ناقص فرستادن. حالا بیا تا ملات خوش نشده کاشی ها رو نصب کن، تا صلات زور چیزی نمونده.
چشم استا.
جای دوری نبودم با هاتون، کافیه تو بخوای میمیرم، دل من قوس میشه وقتی که ذریعت رو تو دست می.
صدای زنگ ساعت و اذان به هم پیچید. محسن با خوشحالی فریاد زد:
استا، استا، پیداش کردم، الف حاجتو پیدا کردم.
صدای زنگ تلفن. حاجی جواب داد و صدای خوشحال زنی میگفت که: حاجی مژده بده، خانومت به هوش اومده. صدای حاجی که گفت: الهی دورت بگردم، الهی دورت بگردم، ممنونتم، ممنونتم، خدایا شکر، خدایا شکر.
اللهم صل
خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
انتشار ماتریس حمایت از فعالیت‌های سینمایی